الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء رحم الله امرأ راقب ربه وتنكب ذنبه و ترک الدنیا و الناس یتعلم للتفقه و السداد. خداوند منان رو سپاسگزاریم که به ما مجددا توفیق داد که دور هم باشیم و معارف اهل بیت رو مورد بحث و مذاکره قرار بدیم. اولین شرط بهره‌گیری از این گونه محافل اخلاص است که باید هممون هم گوینده هم شنونده توجه داشته باشه که از این گونه مجالس چگونه میتوان بهترین بهره رو گرفت. در این روایتی که خوندم از مولا امیرالمؤمنین علیه السلام هست که دعا می کند، می فرماید رحم الله امرئن، خدا رحمت کند کسی را که راقب ربه، مراقب خدای خود باشد. رحمت خدا یکی از افعال اوست، مهربانی خدا فعل است، از صفات رحمت رحم از صفات فعل خداست، یعنی عنایت خدا، لطف خدا و نعمت الهی به کسی که مورد رحمت قرار میگیره. میفرماید رحمت خدا بر کسی که مراقب خدا باشه، اشاره به این که قرآن می‌فرماید و هو معکم اینما کنتم والله بما تعملون بصیر، هر جا که باشید خدا با شماست، مراقب شماست. الله علی کل شیء رقیب، خدا بصیر است به آنچه که شما انجام می‌دهید. این مراقبت مبدأ همه کارهای خوبه که اولیش اخلاص، اینکه انسان مراقب باشه، خدا همه جا هست، خدا او را میبیند و خدا از او میخواهد بهترین عمل رو که عمل خالص است انجام بده. خب اگه انسان مراقب خدا شد، اولین اقدامی که داره قبل از هر کار میفرماید و تنکب ذنبه، خودداری از گناه. انسان اگه مراقب خدا شد گناه نمی کنه، اعضای سبعه خودش رو مواظبت میکنه، چشم و گوش و زبان و سایر اعضای بدن رو مواظبت میکنه، مراقبت میکنه که خلاف آنچه خدا میخواد انجام نده. و ترکت دنیا و ناز، دنیای حرام رو رها میکنه، کاری برای دنیا نمیکنه، کارهای دنیاییش هم برای آخرت میکنه، نه اینکه پناه به خدا میبریم اگر ما مواظب نباشیم کارهای آخرتیمون برای دنیا باشه. این خیلی خطره که انسان کار آخرتی بکنه. یطلب، به قول امیرالمومنین علیه السلام میفرماید و منهم من یطلب الدنیا به عمل الاخره، ایده هستن که با عمل آخرتی دنیا طلب میکنن. میفرماید و ترک الناس دنیا و الناس، دنیا و مردم رو رها کنه. یتعلم، این نکتهش مورد عنایت بیشتر هست، لتفقه و سداد، چیزی که یاد میگیره برای خوب فهمیدنه، برای تفقهه، برای دنیا نیست، برای مردم نیست، برای موقعیت نیست، برای تفقهه، برای اینکه خوب بفهمه، برای اینکه خوب عمل کنه. و سداد و قد وقر قلبه ذکر الماد، یه چنین آدمی دلش رو یاد قیامت پر کرده، یعنی سر تا پای وجودش توجه به اون عالم آخرته. خداوند انشالله که یک چنین دلی رو به ما بده و چنین خصوصیاتی رو به ما عنایت بفرمایید. بعد در آخر خطبه مفصلی هست، در آخرش میفرماید، روایت هم در کافی جلد 8 صفحه 172 است، حدیث 193. بعد در پایانش میفرماید کسی که یه چنین ویژگی هایی داشته باشه، اولئک وداع الله فی بلاده المدفوع بهم العباده، اینها یه کسانی که این خصوصیات داشته باشن، مراقب خدا باشن و این خصوصیاتی که در اینجا در این سخنرانی حضرت بیان میفرماید داشته باشن، اینا ودیعه های خدا در شهرها هستن که بلا به وسیله اینها دفع میشود و دعای اینها مستجابه. خدا انشاءالله که به ما توفیق بده که بتوانیم حتی المقدور این صفات رو در خودمون ایجاد کنیم. خب ما بحثی که داشتیم سال گذشته درباره شرایط ولایت فقیه بود که به یکی از شرطهای بسیار مهم رسیدیم که دو سه روزم بحث رو زودتر تعطیل کردیم، که این شرط چون بحث زیاد داره نمانه. یکی از شرایط مهم ولایت فقیه ذکورت است، مرد بودن، مذکر بودن. این شرط بسیار مهمی است امروز بحث کردنش، از جهات مختلف قابل توجهه که شرط هست یا شرط نیست، که در اون خصوصیات قبلی هیچ شکی نیست که اینها شرطن. اصلا نمیتواند کسی که این خصوصیات رو نداشته باشه رهبری کنه جامعه رو. مثل اسلام، ایمان، عدالت، فقاهت، مدیریت، بینش سیاسی، زمان آگاهی، صبر و مقاومت و مهمترین ویژگی های اخلاقی یقین، که همه ویژگی ها در این ویژگی خلاصه میشه، ویژگی های اخلاقی. خب اونها یه شرایطی هست که همه میتونن، چه مرد چه زن میتونن این شرایط رو در خودشون ایجاد کنن. زنم میتونه فقیه باشه، مردم میتونه. عدالت، همه این شرایطی که گفتیم فرقی میان زن و مرد نیست. حالا اون فقیه میتونه بشه، حالا همین بحث اطاعت، همین ولایت دیگه، بحث همین بحثی که الان داریم میکنه همینه، همین بحث که سوال شما، اصلا بحث ما همینه. بحث این است که آیا ولایت داره که اطاعتش واجب باشه یا نه، که این مسئله یعنی ذکورت با دالزال شرط هست در ولایت، این در کتب فقهای شیعه یعنی قدما اصلا مطرح نیست که این شرط و اون شرایط دیگر رو، مخصوصا اسلام و ایمان و عدالت و فقاهت رو، اونا رو ذکر کردن. حالا اون خصوصیات دیگه‌ای که گفتیم مثل مدیریت و بینش سیاسی، اینها رو اینها خیلی توجه نکن چون اونجا خیلی مورد ابتلاشون نبوده. ولی شرط ذکورت رو فقهای شیعه ذکر نکردن، ولی در باب قضا این مسئله رو مطرح کردن، آیا زن میتواند قاضی باشد یا قاضی نباشد، که الان هم این مسئله باز الان مورد ابتلا هستش که آیا زنها میتونن قاضی بشن قضاوت کنن یا نه، که حالا در اینجا در باب قضا ادعای اجماع شده که شرط هست مرد بودن، اینو ادعای اجماع کردن و از این راه آمدن ادعی گفتن چون در باب قضا مرد بودن یکی از شرایط هست، بنابراین در باب ولایت عامه هم حتما شرط. عنایت می‌فرمایید؟ چرا؟ چون که قضا چیه؟ قضا یکی از شؤون ولایت عامه است، یعنی مهمترین شأن قاضی، شأن ولی، ولی فقیه، مهمترین شأنش قضاوته. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، یعنی بارزترین شؤون ولی فقیه قضاوته، که اگه کسی هم قضاوت میکند باید چیه؟ زیر مجموعه ولایت فقیه باشه. به همین جهت قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی مستقیم ارتباط با چی داره؟ با ولایت داره. که در اونجا آمدن ادعا کردن که مسئله قضاوت داوری اینجا از مهمترین شؤون ولایت هست، این که یک فرع از ولایت مرد بودن شرطه، پس دیگه در خود ولایت که ولایت عامه که مهمتر از چی هست؟ مهمتر از قضاوت هست، باید چی باشه؟ باید این شرط باشه، یعنی شرطیت داره. این در میان فقهای شیعه و اما اهل سنت. حالا نظرها رو بگیم تا وارد دلیل بشیم. در میان اهل سنت در مورد شرطیت ذکورت در ولایت عامه این ظاهراً اختلافی نیست، اونها میگن مرد بودن شرطه، اگر کسی بخواد امام باشه، حاکم باشه، در حاکم شرط هست مرد بودن، ولی در قاضی بودن اختلاف دارن. اکثرشون میگن مشکلی نداره، شافعی مالک، شافعی ها، مالکی ها، حنابله، اینها میگن که معذرت میخوام، گفتن شرطه، گفتن که ذکورت شرط ولایته، ولی حنفی ها، ابو حنیفه میگه تفسیر، قائل به تفسیره، گفتن اونجایی که شهادت زن مورد قبول هست اونجا مشکلی نداره، ولی در اونجا که شهادت زن مورد قبول نیست اینجا قضاوتش هم مورد اشکاله، که در کتاب خلاف که حالا بعد عبارتشو کامل میخونیم در بحث قضا، ایشون میفرمایند که کتاب قضا مسئله ششم از کتاب خلاف میفرماید لا یجوز ان تکون المرأه قاضیتن فی شیء من الاحکام، جایز نیست زن قاضی باشد در هیچ حکمی. این نظر فقهای شیعه است. و بهی قال شافعی، شافعی هم اینو گفته، که حالا عرض کردیم مالکی و حنابله هم همینجوری میگن، ایشون در خلاف گفته بهی قال شافعی و قال ابو حنیفه یجوز ان تکون قاضیتا فی ما یجوز ان تکون شاهدتا فی و هو جمیع الاحکام الا الحدود والقصاص، در حدود قصاص اینجا شهادتش قبول نیست، ولیکن در غیر حدود قصاص شهادتش قبول، قضاوت هم میتونه بکنه. بنابراین در اهل سنت، فقهای اهل سنت اونها قائل هستند که، خدمتتون عرض کنم که، ولایت مطلقا زن نداره، حکومت نمیتونه بکنه، ولیکن در قضاوتش اختلاف دارن. در فقهای شیعه اصلا، در فقهای قدما اصلا مطرح نیست مسئله، ولی از باب این که گفتن در قضاوت شرط هست، معلوم میشه در ولایت به طریق اولا باید چی باشه؟ شرط باشه. این نظر فتوایی. از باب حسد بود. بله. خدمتتون عرض کنم. اونا که چیز میگن دیگه، نمیگن که ولایت نمیگن داشته، میگن اومده بوده که تشویق کنه بر اینکه مردم رو، بر اینکه با امیرالمومنین علیه السلام بجنگن. چرا دیگه، وقتی که میگی که در قاضی شرطه، خب امام هم قاضیه دیگه. خیلی خب میدونم، حالا بحث میکنیم، بحث نص داریم یا نداریم بحث میکنیم، ولی از نظر فتوایی همین جوره. اگر ما قائل شدیم که واقعا در قضاوت اینها مشکل دارن، چون یکی از شأناش، یکی از کارهایی که حاکم میخواد بکنه چیه؟ یکی از کارهای یا مهمترین کارش قضاوته. میگه قاضی نمیتونی باشی. اگه قاضی نمیتونم باشم، پس یه چیزی بالاتر، ولایت عامه که بالاتر از قضاوته. میگه پایینتر رو نمیتونی باشی. میگه چیزی که پایینتر رو نمیتونه ولایت داشته باشه، ولایت بر قضا نداشته باشه، ولایت عامه میتونه داشته باشه. یعنی 90% رو نمیتونی در واقع ولایت داشته باشی. 100% میتونی، 80% نمیتونی، 100% میتونی. این طریق اولاست. حالا چرا دیگه فقهای شیعه؟ چرا حالا بیایم بحث میکنه، بحث میکنیم ولی که نظر اولویت اینجوری استدلال کردن. حالا ما هنوز وارد بحث نشدیم، ببینیم که میشه یا نمیشه. که چی؟ ولی فقیه که غیر از مرجع تقلید هست. ولی فقیه یعنی اون کسی که، البته بعضی ها مرادف میدونن. بله؟ اشهاد که زن میتونه مجتهد باشه، چه اشکال داره؟ حالا اونم بحثه دیگه، اونم باز بحثه، اونم باز یکی از چیزاییست که مورد بحث هستش که آیا میشود تقلید کرد یا نه، اونم باز همین مثل ولایت عامش مورد بحث. خدمتتون عرض کنم، تو این بحثی که داریم میکنیم بحث خیلی خوبی هستش. الان این همه اینها رو ما بحث میکنیم. ما هم مسئله ولایت زن رو در اینجا مورد بررسی قرار میدیم، هم قضاوت زن رو، به تبع مرجعیت زن هم تکلیفش روشن میشه. اول بحث ولایت رو داریم، آیا زن میتواند ولی فقیه بشود یا نه، رهبر بشه، بیان مثلا خبرگان در شرایط حاضر بیان یه خانومی رو به عنوان ولی فقیه چیکار کنن، تعیین کنه آیا میشه یا نمیشه. اینجا اختلاف نظر هست درباره ولایت زن. میشه گفتش در قدما که اصلا بحث نبوده، همونطور که عرض کردیم اصلا مطرح نشده در کتب قدمای از فقها. در متأخرین هم اکثر میگن نمیشه، یعنی شرط هست مذکر بودن، ذکورت شرط. بعضی هم گفتن شرط نیست. حالا ما این بحث میکنیم دلائل، پس عنوان بحث ما این است، دلائل ممنوعیت ولایت عامه برای خانوم ها. چند تا دلیل برای این مدعا آوردند که ما یک به یک انشالله مورد بحث و بررسی قرار میگیره. گفتن هم کتاب، هم سنت، هم اجماع دلالت میکند بر این که خانوم ها نمیتوانند ولایت عامه داشته باشند. قرآن، حدیث و اجماع. یکی یک ما اینها رو مورد بررسی قرار دیم. اول کتاب. به آیاتی آمدن استدلال کردن که این آیات دلالت میکنند زن ممنوع است در اسلام از ولایت و حکومت. زن نمیتونه حکومت کنه. حالا آیاتی که دلالتشون قوی تر هست، قوی ترین دلیلی که برای این مدعا آوردن، استدلال به آیه 34 از سوره مبارکه نساء هست. آیه این است: الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. ترجمه آیه اینه: مردان به خاطر برتری هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده و به خاطر هزینه ای که از اموالشون در مورد زنان می کنند سرپرست زنانند. چیزی که اصلا این سرپرستی چیه؟ بحث سر همینه، معنای سرپرستی است. الرجال قوامون علی النساء، استدلال به این تیکه از آیه است. بله بله. حالا فضیلت بحث، اجازه بدید دو تا. اولین بحث ما هم بحث قوام. اصلا قوامون یعنی چی؟ اصلا قوامون یعنی چی؟ اولین بحث این. اینجا در مورد قوامون دو جور معنا کرد. اینا که اختلافی که وجود داره در استدلال این است که دو جور این قوامون رو معنا کردن. یکی این که قوام هستن در مورد مسائل خانوادگی، یعنی سرپرست خانواده هستن. الرجال و قوامون علی النساء یعنی در مدیریت منزل مرد رئیس خانواده است. عده آمدن گفتن نه، این بیش از این ازش استفاده می شود. نمی فرماید آیه قید منزل توش نداره، می فرماید الرجال قوامون علی النساء. به طور کلی جنس مرد بر جنس زن چیه؟ قوامه. معنای دومه. بله. اینها میگن که مسئله ناظر به نظام جامعه است اصلا. بس دو تا نظر هست. آیا قوامون ناظر به نظام خانواده است؟ این یک. اونها که میگن این آیه دلالت نداره میگن اینجور میگن. میگن آیه قوامون ناظر به نظام خانواده. میگن در خانه چیه؟ در این نظام خانواده زن مرد رئیسه. بالاخره یا باس مرد رئیس باشه یا زن باس رئیس باشه، مرد رئیس خانواده است. عده میان میگن نه، اونایی که استدلال میکنن به آیه میگن که اصلا آیه ناظر به نظام جامعه است. الرجال و قوامون علی النساء یعنی در جامعه مرد چیه؟ این قوام هست، یعنی اصولا جنس مرد بر جنس زن قوام هست. حالا دیگه حالا اجازه بدید که وارد بحث بشیم. حالا اینجا نظر رو گفتیم، حالا ببینیم از صدر و ذیل آیه یا از روایاتی که در ذیل آیه هست یا از قرائن دیگه چی استفاده میکنیم. اولین مسئله این است که ما بیایم خود قوام رو ببینیم یعنی چی. یعنی این مسئله مهمتره که ما بیایم ببینیم که قوام اصلا یعنی چی. قوام از نظر لغت و همچنین نظر مفسرین در رابطه با این آیه چیه؟ اولا ما قبل از همه بیایم شأن نزول آیه رو بگیم که این بعدم مورد بحث قرار میگیره. گفتن این آیه اصولا نزلت فی شأن امرأت نسزت علا زوجها. این آیه اصولا در مورد یک زن ناشزه بوده، همونطور که اشاره کردن که ذیل آیه هستش، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع. این شأن نزول هم اینه میگه، میگه فی شأن امرأت نشزت علی زوجها فلتمها. این مرد عصبانی شد یه کشیده بزن زد. فشکاه و ابوها الی النبی، پدرش اومد، این رفت خانوم رفت به باباش شکایت کرد و که خلاصه چه کشیده زده من، شک زده بشم و سیلی زده، و پیغمبر او رو خواست. فشکاه و ابوها الی النبی صلی الله علیه و سلم فقضا له النبی صلی الله علیه و آله تختص من زوجا، گفت قصاص کن. اون یک کشیده زده، تو هم یک کشیده به گوش شوهرت بزن، یه سیلی تو هم بزن به صورت او. فلم من صرفت تختص نزلت الآیه، این خانم رفتش که این حکم رو اجرا کنه، یه سیلی بزنه تو صورت شوهرش، آیه نازل شد که الرجال و قوامون علی النساء، آیه آمد به کمک شوهر و بله رفع و رفع القصاص عن الزوج. خلاصه قصاص از یک سیلی خوردن این آقا رها شد. و زوجه هو سعد ابن ربیع عمرو بوده، اون خانوم خانوم آقای سعد ابن ربیع عمرو بوده، ابی خزرجی. و هو من النقبا و کان و قال فی اسدالقابه انه کان دهو زوجتان، این دو تا خانوم داشته، معلوم شد سرش چی بود، دو تا خانوم داشته. و قد وردد روایتون فی سبب نزول تارتن به تسمیت زوجه حبیبه، که یه روایت اومده اسمش حبیبه بوده و یکی هم اومده اسمش خوله بوده. به هر حال اختلاف روایت هست. حالا این روایت بعد در ذیل آیه، در ذیل این روایت این هستش که حضرت فرمود که در ذیل همین روایتی که خوندیم یه جمله ای دارد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل میکنه که ببینم پیداش میکنم. میگه که پیغمبر میفرماید طبق این نقل میفرماید که فقال النبی صلی الله علیه و آله ارجعوا فهازا جبرئیل، به اون طرفین دعوا گفتن برگردید، فهازا جبرئیل اتانی و انزل الله هذه الآیه، این جبرئیل است آمده پیش من و این آیه رو آورده، الرجال و قوامون علی النساء، این آیه رو آورده. فقال النبی اردنا امرا و اراد الله امرا، ما یه چیزی میخواستیم، پیغمبر خدا یه چیز دیگه خواست، ما میخواستیم که قصاص بشه و خدا چیز دیگه خواست، خدا حکمش چیز دیگه بود. والذی اراد الله خیرون، اون چه خدا خواسته بهتره، و رفع القصاص. این رو مجمع البیان نقل کرده ذیل همین آیه جلد دومش میشه. خب حالا این روایت اشکالی به ذهنتون نمیاد راجع به این روایت؟
در این روایت اون چی که پیامبر دستور بده بود از جانب خدا
این روایت نمیتونیم قبول کنیم. این روایت خلاف عصمت پیغمبر. اصلا پیغمبر ما میگیم لا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نمیشود که پیغمبر حکم برخلاف ما انزل الله بده بعد بگه خدا یه چیز دیگه خواستش. این روایت ما نمیتونیم با مبانی اعتقادی ما چیه؟ با مبانی اعتقادی ما سازگار نیست که بیاد خداوند برخلاف، یعنی پیغمبر بیاد یه حکمی بکنه برخلاف حکم خدا و بعدم حالیش کنیم با عصمت پیغمبر مخالفه. بنابراین ما این روایت رو که در شأن نزول آیه آمده این روایت نمیتونیم قبول کنیم. خب حالا اگه این روایت بذاریم کنار، معنای این آیه چی میشه؟ بله حالا از لغت قوامون دیگه، قوام حالا هم ما معنای لغویش رو میگیم هم معنایی که مفسرین درباره او کردن. اینایی که اومدن استدلال کردن به این آیه بر اهلیت نداشتن زن برای ریاست عامه، اینا اینجور معنا کردن. این مجمع البحرین ماده قومه اینجا بگیرید اینجوری میگه، میگه و قد استدلوا بالآیه علی عدم اهل الیت المرأة لتولی الرئاسه بان للرجال علیهن قیام. قوام چیه؟ مبالغه قیام هست. قیام الولا از سیاسیه، اونجا ولایت داره، ولایت سیاسی داره، هم ولایت داره در همه، ولایت داره در همه امور از جمله امور سیاسی. و علل ذالک به امرین، یا علل ذالک به امرین. آیه دو تا تعلیل آورده برای این ولایت سیاسی. احد و موهبی من الله، یکیش بخشش خداست و هو ان الله فضل الرجال علیهن به امور کثیره. این که خداوند میگه فما فضل الله بعضهم علی بعض. البته اینجا یه نکته هست بعدن خواهیم گفت این بعضهم علی بعض یعنی چی. بله بله، این ویژگی موهبیه که به قول ایشون ها. حالا بعد ما بحث داریم در اینجا، این حالا حرف مجمع البحرین. ولی ذالک خصو به نبوت و امامت ولی ولایه، به خاطر این فضل اللهی که می فضل الله و بعضهم علی بعض، پیغمبر زن نداریم، پیغمبر امام نداریم، ولایت هم همینجوره. و ثانی ما کسبیون، اولیش بخششیه اکتسابی نیست، دومیش اکتسابیه. و هو انهم ينفقون عليهن ويؤتونهن نقد مهور بما انفقوا من. دو تا دلیل آورده، یکی این که فضیلتی است که خدا داده، یکی هم که انفاقی که از مالش میده. قال الزمخشری فی الكهف فيه دلیل على ان الولایه انما تستحق الفضل لا بالتقلب والاساءه والقهر. ایشون هم باز جزء همین است که اینجوری گفتن، گفتن که خدمتتون عرض کنم که این آیه دلالت میکند که ولایت قوام بودن که ولایت است، انما تستحق بالفضل یعنی با فضیلت ذاتی، لا به تقلب، تقلب یعنی غلبه، ولی استطاعه ولقه، این که بیاد کسی به زور حاکم بشه. این با اون موقع دیگه رأی گیری نبود که تو ذهنشون بیان بگن با رأی و اینها، اون موقع اصلا به ذهنش کسی نمیرسید زمان زمخشری کسی بخواد با رأی مردم بیاد حاکم بشه. میگه با قهر و غلبه، اون موقع فقط قهر و غلبه بوده، ولایت تحقق پیدا نمیکنه. خب این از مفسرین اهل سنته. در مفسرین شیعه مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، ایشون هم از طرفداران این نظریه است که می‌فرماید آیه دلالت می‌کند که بر زن نمی‌تواند چیه؟ نمی‌تواند ولایت عامه داشته باشه. در المیزان خدمتتون عرض کنم جلد 4 صفحه 365 زیر همین آیه دیگه، حالا المیزانا بعضیشون دو چاپ داره، یه خود صفحه‌هاشون یواش 10 صفحه با هم دیگه فرق می‌کنه. ایشون در اونجا اینجور میگه، میگه این عمومیت علتی که در اینجا آورده، الرجال و قوامون علی النساء به ما فضل الله و بعضهم علی بعض، این تعمیم علت به ما فضل الله و بعضهم علی بعض، این میگه تعمیم علت دلالت داره که حکم مخصوص شوهران نیست، یعنی قوام بودن مخصوص مرد به هم نسبت به همسرش نیست، یعنی در نظام خانواده نیست، بلکه این حکم از سوی خداوند برای گروه مردان بر گروه زنان. می‌فرماید که جنس زنان بر مردان غیر مقصور علی الازواج، بل الحکم مجمول و مجعول لقبیل الرجال علی قبیل النساء. کلمه تعبیر علامه اینه، یعنی جنس مرد، قبیل یعنی جنس، یعنی جنس مرد، الرجال و قوامون علی النساء، یعنی جنس مرد بر جنس زن قوام هست. این هست من الجهات العام التي ترتبط بها حیات القبیلتین، که این در همه جهاتی که به زندگی هر دو مربوط میشه، یعنی جنس مرد و زن میشه، این میفرماد که این دلالت. بنابراین در امور زیر مردان بر زنان ولایت دارن. ایشون علامه اینجور میگه الف جهات عمومی و اجتماعی که با برتری مردان مرتبط است، مانند حکومت، قضاوت، که حیات و پویایی جامعه با آن بستگی دارد، و قوام این دو به تعقل است که طبعا در مردان بیش از زنان وجود دارد. این حرف علامه است. این یکی هم دفاع در میدان نبرد که نیازمند قدرت و قوت عقلانی است، بنابراین آیه الرجال و قوامون علی النساء دارای اطلاق همه جانبه است. این حرف علامه طباطبایی که ایشون میگن، خدمتتون عرض کنم که جز طرفداران این هستن که آیه دلالت بر مطلق ولایت میکنه، یعنی نفی مطلق ولایت از زن میکنه. خب حالا ببینیم که آیا این نظری که این مفسرین گفتن درسته یا درست نیست. این استدلال طرفداران کی بود؟ طرفداران این که مرد زن نمیتواند ولایت عامه داشته باشه، شرط است ذکورت. حالا بیایم ببینیم که این اشکال هایی که بر این نظر شده. همه بحث رو همین کلمه قوام دور میزنه. یکی ببینیم که قوام، همونطور که عرض کردم اول، قوام نسبت به نظام خانواده است یا نظام اجتماعی. در فقهای گذشته ما کسانی رو داریم که قوام رو یه جوری معنا کردن که نتیجهش این است که نسبت به نظام خانواده قوام هست. در قدمای از فقها ابن براج که از فقهای قرن پنجم بوده، در کتاب مهذب ایشون میگه در ذیل همین آیه میفرماد یعنی انهم قوامون به حقوق النساء التي لهن علی الازواج. قوام یعنی قیام کننده، بسیار قیام کننده. در مورد چی؟ حقوق زن. یعنی مرد باید با تمام وجود برای ادای حقوق زن قیام کنه. ایشون اینجوری گفته قوامون به حقوق النساء التي لهن علی الازواج. بله؟ ق... قوامون یعنی قیام دارن علی حقوق النساء دیگه، علی النساء یعنی ایشون علی حقوق النساء میگن دیگه، ایشون اینجوری معنا میکنه. بله بله، یعنی علی حقوق، یعنی انهم قوامون به حقوق النساء التي لهن علی الازواج، ایشون اینجوری میگه. بس فقهای بزرگ شیعه است ابن بطوطه، کتاب مهذب است. تو چیز بحثای قبلم به نظرم اون موقعی که طبقات فقها راجع به ولایت میگفتیم ایشون هم بحث کردیم. هازا هو ظاهر من ابن راوندی هم همینو میگه در کتاب فقه القرآنش، میگه قال الله تعالی الرجال، این مال قرن ششمه، قوامون علی النساء، میفرماید که دلیلان علی وجوب ذالک احد ما قوله قوامون والقوام علی الغیر هو المتکفل به امره من نفقه و کسوه و غیر ذالک. آقای راوندی هم ایشون میگه که قوامون یعنی بسیار قیام کننده هستن، یعنی وظیفه شون هستش قیام کنن در چی؟ نفقه و کسوه و غیر ذالک، همون میشه حقوق نساء. این از نظر حالا کسانی که این آیه رو تفسیر کردن، و اما از نظر لغت، از نظر لغت اگر گفت اینجوری گفتن که ما وقتی که به کتب لغت مراجعه میکنیم مسئله قوام و قومه منحصر نیست امر معناش به ولایت، یعنی هم معنای ولایت سیاسی داره هم به معنای اصلاح و کفالت. ببینید ابن منظور در لسان عرب ایشون اینجوری نقل میکنه، و قد یجیء القیام به معنی المحافظت و الاصلاح، و منه قوله تعالی الرجال و قوامون علی النساء و قوله الا ما دمت علیه قائما ای ملازما محافظا. ابن منظور در لسان العرب اینجوری گفته که قیام گاهی هم به معنای اصلاح میاد، محافظت میاد. الرجال و قوامون علی النساء یعنی محافظ نساء هستن، مصلح هستن نسبت به اموری که مربوط به زنا هستن، که باز نسبت مربوط به معناش چی؟ معناش نظام خانواده میشه. چرا؟ حالا لغویست دیگه، لغوی میگه میشه، وقتی شما میگه لغوی میشه، وقتی لسان العرب میگه میشه، دیگه ما نمیتونیم بگیم که نمیشه، که ایشون میگه میشه، ما داریم حرف نقل داریم میکنیم. تاج العروس میگه قال الجوهری والقیم و السید و سائس الامر و هی قیمه و قیمه و قیم المرء زوجها فی بعض اللغات لأنه یقوم به امرها و ما تحتاج الی. قال الفراء و القوام المتکفل به الامر. دو تا معنا داره، یه معناش همون سید و سائسه، یعنی ولایت سیاسی ولایت عامه، یه معناش هم اینه است که نه، قیم یعنی کسی که قیام میکند به امر کسی. هر دو معنا رو داره. خب بنابراین برخی از آقایون آمدن فقها ها گفتن که این آیه الرجال و قوامون علی النساء این دلالتی ندارد بر این که دلالت بر ولایت عامه نداره. دو تا معنا قوام میتونه داشته باشه، یکی قوام علی النساء یعنی در نظام خانواده، یکی در نظام سیاسی. چون ما دلیلی نداریم بر تعیین یکی از این دوتا چیه، ما میایم میگیم دلالتی آیه بر این معنا نداره. خب حالا بله خیلی خوب دیگه، حالا پس میایم ادامه بحث میمونه برای جلسه آینده که ببینیم که حرف کدوم یکی از این آقایون برای ما بهتر قابل قبول هست. غفر الله لنا و لکم.